این کتاب مرجع براتون جذاب باشه حتما تهیهش بکنید، بخونید. برای سواد عمومی در زبان فارسی و انگلیسی بسیار بسیار مناسبه. بفرمایید، استراحت کنید تا بعد. یکی از بزرگترین فکر میکنم دانشنامه ها یا به قول اعراب دائره المعارف های زبان فارسی در حال حاضر بنیاد دائره المعارف بزرگه که ما به عنوان دائره المعارف بزرگ اسلامی میشناسیم، چون نخستین تولیدش دائره المعارف بزرگ اسلامی بوده که الان به خاطر ندارم به جلد چندم رسیده یا تو چه حرفیه. اما بگویم که این صرفاً به این معنا نیست که آنچه دارت المعرف بزرگ انجام میداد صرفاً در حوزه اسلام شناسی باشد، بلکه در حوزه های مختلفی این بنیاد ورود کرده است و نتایجش رو ما میبینیم. از حوزه کارشناسی نسخ خطی بگیرید، نسخ عکسی، میکروفیلم، کارشناسی کتاب، مرکز پژوهش‌ها ورود کردن در دانشنامه‌های مختلف تخصصی مثل دانشنامه‌های فرهنگ عامه، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، دانشنامه جغرافیایی و مانند اینها که شاید من حضور ذهن به اندازه کافی نداشته باشم. امیدوارم کسانی که اونجا کار میکنن در سلامت و صحت و آرامش خیال باشند و همچنان به کار خیر خودشون ادامه بدند. ما گفتگویی رو داریم با جناب آقای دکتر طهقی از پژوهشگران آن بنیاد محترم. جناب آقای دکتر طهقی، من سید مهرداد ضیایی مخلص و حقیر در خدمت شما هستم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم، محبت کردید که به هر حال اصلا از بنده دعوت کردید در این باره. خب همینطور که خود جناب عالی به درستی توضیح میدادید، هر شب خدمت شما که این مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در واقع از سال 1362 تأسیس شد.
بله.
به همت آقای سید کاظم موسوی بجنوردی که ایشون خب به هر حال عمری رو از اون تاریخ تا امروز در کار فرهنگی و در کار گسترش این مرکز گذاشتن و انصافا زحمات ایشون خیلی خیلی تاثیر داشته در پیشرفت این مرکز.
بله.
در زمینه های مختلفی واقعا کار کردن، البته اساس کارشون دائره المعارف بزرگ اسلامی بوده که تا الان جلد 26 اون منتشر شده.
بله.
همین جلد 26 که عرض میکنم خودش حاوی 167 مدخله.
بله.
مداخلی که به هر حال مربوط هست به اون اهدافی که دائره المعارف داره.
بله.
مثلا از جمله شخصیت های علمی، شخصیت های دینی و فرهنگی فرض بفرمایید که، یا مثلا موضوعاتی که مربوط میشه، از جمله مثلا من میتونم راجع به فرض کنید از شخصیت های علمی مثلا راجع به استاد زرینکوب.
بله.
الان حرف ریه تا حرف زه رو در بر میگیره این جلد 26.
بله.
طبیعتا پس کسانی یا موضوعاتی هستش که آغاز حرفشون از ره تا زه باشه، تا پایان زه باشه.
بله.
بنابراین بله، مثلا زبانهای ایرانی، شهر زاهدان به عنوان یا استان زاهدان، استان شهر زاهدان هرشبد، یا مثلا رئیس علی دلواری، از جمله موضوعات یا مداخل این وزارت المعارف هستن، بسیار متنوع. من فقط به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا در شخصیت های علمیشون، مثلا ریبکا که همون جان ریبکا باشه که تاریخ ادبیات ایران رو، یا مثلا زرکوب شیرازی، زردشت، زاخو که مثلا باز از شهرشناسان مشهور بوده. عرض کنم خدمت شما که این دایره المعارف که جلد 26مش در اومده، ترجمه انگلیسی و عربی اونها هم در کنار این از طریق انتشارات بریل منتشر میشه، البته به طور تلخیص. و عرضم به حضور شما که اگر به سایت مرکز مراجعه بفرمایند دوستان، ملاحظه خواهند کرد که چقدر فعالیت های این مرکز گسترده و در این حال چقدر تاثیرگذار بوده. به نظر بنده غیر از خود دایره المعارف، خب دانشنامه های متنوعی هم در اینجا آغاز شده و غالبا به فرجام رسیده. مثلا دانشنامه فرهنگ مردم ایران در واقع که شما هم اشاره فرمودید، یا مثلا دانشنامه تهران بزرگ،
بله،
دانشنامه حقوق ایران. اینا از دانشنامه نمونه ای از دانشنامه هایی است که در اینجا به سرانجام رسیده و منتشر شده.
بسیار عالی.
افزون بر اینها عرشبر که یک مجموعه هایی رو هم در این مرکز از دیرباز عرشبر که ترتیب دادن، که خب اینها میشه گفت که در تاریخ انتشارات ایران واقعا کارهای نمونه ای هست. مثلا تاریخ جامعه ایران، تاریخ جامعه ایران حدود 20 یعنی 20 جلد رو در بر میگیره،
بله،
که از دیرترین و کهن‌ترین ایام مربوط به ایران، از زمانی که ایران شکل گرفته آغاز میشه،
بله،
و بعد ادامه پیدا میکنه همینطور دوره های مختلف تا میرسه به دوران پایان دوره قاجار. بنابراین این مجموعه تاریخ جامعه ایران که خب بندم افتخار داشتم که یکی از سرویراستاران این مجموعه باشم،
بسیار عالی،
خواهش میکنم، این حدود شاید بیش از 170-180 نویسنده بین المللی، حالا چه داخلی، بله، و چه بین المللی، در نگارش بخش های مختلف اون دستندر کار بودن،
بله،
و حاصل تحقیقات این مجموعه در حال دانشمندانی که در حال حاضر در قید حیاتن و مقاله تهیه کردن و به این مرکز دادن، و بیش از 12 سال طول کشیده این کار تاریخ جامعه ایران.
بله.
هر شبت خدمت شما که در جغرافی های جامعه ایران باز یک مجموعه دیگه هست که باز اونم واقعا جای بسیار کار بسیار برجسته است که انجام شده در این مرکز. در کنار اینها من بایستی که از کتابخانه مرکز، که یکی از به نظر بنده مهمترین کتابخانه های نه تنها ایران بلکه در سطح خاورمیانه است، به این دلیل که حالا از این که بیش از 900 هزار جلد کتاب در این مرکز گردآوری شده،
بله،
که شامل خب نسخه های خطی، اسناد و هر شبت که و جالبتر از همه این که بیشتر این مجموعه ها که در این کتابخانه هست، کتابخانه های اساتیدی بوده که به مرور زمان کتابخانه خودشون رو وقف بر این مرکز کردن،
بله،
بنابراین آثاری که از اونها باقی مونده طبیعتاً از آثار برگزیده و قابل توجه بوده که این استادان در طول زندگی بالاخره به مناسبت های فراهم کردن و نگهداری کردن و بعدم به این کتابخانه اهدا کردن. فهرست این اهداها در همون ورودی مرکز دیده میشه و خیلی خیلی فهرست جذابیه که آدم اسامی این افراد رو که میبینه واقعا بسیار بسیار تاثیرگذاره.
بله.
در کنار اینها خب انتشارات مرکز هست. اتفاقا انتشارات مرکز به دلیل اینکه آثاری در اونجا انتخاب میشن که واقعا در بیرون از اینجا ممکنه که از لحاظ اقتصادی خیلی صرفه‌ای نداشته باشه چاپشون، چون که صرفا آثار تخصصی هستن و ممکنه خیلی بازه مالی نداشته باشن، ولی از لحاظ محتوایی که دارن خیلی حائز اهمیته.
بله.
عرض شد که حالا اگه بخوام من نمونه ای از اینا رو عرض کنم خدمت شما، مثلا همین اخیراً گویش ابوزید آبادی که گویش خاص خیلی مهمیه، مثلا در اینجا منتشر شد، یا مثلا کتابی تحت عنوان خور و بیابانک در گذرگاه تاریخ.
بله.
اینا کتاب های خیلی تخصصی هستند دیگه، همونطور که ملاحظه فرمایید ممکنه که یا مثلا فهرست کتابخانه های مختلفی که نسخه های خطی اونها رو معرفی میکنن، یه مجموعه خیلی مهمی داره به نام فهرست مقالات فارسی. بله. که در واقع میشه گفت ادامه کاری که مرحوم ایرج افشار انجام داده بودن، ولی الان در اونجا به وسیله خانم کاشیان که واقعا در این کار بسیار زحمت میکشن این فهرست تکمیل میشه و ادامه پیدا میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که مثلا کتاب خلاصه الاخبار.
بله.
فی بیان احوال الاخبار، این آثار این چنینی. یا فرض بفرمایید که مثلا اخیرا دیدم یک اثری تحت عنوان قهوه و قهوه‌خانه در ایران، مثلا یه همچین کارهایی که همطور که عرض کردم خیلی تخصصی، یا مثلا فرش و فرش بافی در ایران. ببینید اینا بنابراین کارهایی هستن که غالبا جنبه تخصصی دارن و در حال مرکز با وجود بالاخره مضایق مالی که داشته، اینو باید عرض کنم خدمت شما، مرکز دارت المعارف تا اونجایی که بنده اطلاع دارم بدون پشتوانه مالی دولتی، یعنی بله. در واقع هیچ بودجه دولتی دریافت نمی کنه و البته در گذشته ظاهرا من دریافتی هایی داشته، ولی از سالها پیش این قطع شده و دیگه به هر حال با تلاش خودش و به پشتوانه فعالیت های خود که در همونجا انجام میشه تونستن تا اینجا کار رو ادامه بدن. یکی از کارهای مهمی که این مرکز واقعا انجام داده جذب دانشمندان و صاحب نظران و نویسندگان و عرض کنم خدمت پژوهشگران سرآمدی بوده که در این جامعه حضور داشتن. حالا یا در تهران بودن یا در شهرستان های خارج از ایران. بنابراین در این کار انصافا مرکز بسیار موفق بوده و توانسته از آثار این دانشمندان برای نگارش آثار خودش بهره‌مند بشه.
بله. اون موقعی که ما بودیم چیز نداشت، بخش ویژه پژوهشکده نداشت به اصطلاح.
بله بله بله.
بفرمایید، یه سوالی بود، من با آقای بهرامیان صحبت میکردم چند وقت پیش، با همدیگه میگفتیم که الان چاپ خود به اصطلاح دارت المعارف اصلی بله. که الان گفتیم به جلد 24 رسیده، الان
26
به هر مجلدش با توجه به قیمتی که میتونه پیدا بکنه، آیا از نظر اقتصادی به صرفه است، در حالی که این میتونه به صورت لوح فشرده هم بیرون بیاد؟ نظر شما چیه؟
هر شما خدمت شما که والا این بحثیست که نه فقط حالا شامل خود این لوح فشرده، بلکه اصلا به طور کلی شامل کتاب شده در
بله.
سرزمین ما بشه. ببینید طبیعتا همچه که میفرمایید، خب واقعا تهیه این آثار به طور کلی به صورت دیجیتال و به صورت سی دی و اینها خب خیلی ارزونتر خواهد بود، اما خیلی افراد هستن هنوز که علاقه مندن که آثار رو به صورت کاغذی داشته باشن.
بله.
و خود من مثلا از جمله کسانی هستم که واقعا مطالعه اثر از روی دسکتاپ مثلا از روی کامپیوتر و اینها برام خیلی آسون نیست، خسته میشم.
بله.
ولی کاغذی وقتی هست ساعت ها میتونم بخونم. حالا نمیدونم شاید سالها عادت کردیم ما، ولی نسل جوان البته خب براشون آسان‌تره استفاده از کارهای، ولی مرکز سعی میکنه هر دو شکل رو داشته باشه.
بله.
یعنی خب طبیعتا تعداد محدودی کاغذی رو در میاره که برای کسانی که معمولا دنبال میکنن، چون اینا یه مجموعه است، یعنی کسی که مثلا 25 رو داشته 26ش هم میخواد داشته باشه و همینطور تا آخر.
بله.
اینه که برای کتابخانه ها، برای مراکز دولتی، برای مراکز فرهنگی که در حال توان تهیه اون رو دارن، در این حال با توجه به مشکلات چاپ و کاغذ و مسائلی که خود شما مستحضر هستید، صرفه اقتصادی آنچنانی نداره، فقط همین که بتونه خود هزینه ها رو تامین بکنه.
بله.
میدونید چون واقعا کسانی که در اونجا کار میکنن آدمایی هستن که واقعا خیلی برای دل خودشون و برای فرهنگ این سرزمین کار میکنن،
پارسایانه کار میکنن واقعا،
یعنی دید مادی آنچنان ندارن، فقط خیلی خوشحال میشن که فقط این تلاش ها بتونه استمرار داشته باشه و بتونه به نتیجه برسه.
بله، بسیار عالی جناب آقای دکتر. بسیار خوشحال شدم. مزین کردید برنامه ما رو.
خواهش میکنم، لطف دارید و براتون آرزوی سلامتی و بهترین ها رو دارم. قربان شما.
سپاسگزارم. خداوند حفظتون کنه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما شنیدید سخنهای جناب آقای دکتر محمود جعفری دهقی رو که عضو مرکز پژوهش‌های دارالمعارف بزرگ اسلامی هستند. بسیار استفاده کردیم از سخنان ایشون.
دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیوانه. دگر از خویش و تن بیگانه، بیگانه، بیگانه. خوشا حالا، خوشا وقت دو مفتون و دل غیر از عشقشان، که غیر از عشقشان گیتی بود افسانه، 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 افسانه. در این صحرای بی حاصل، در این دریای بی ساحل، به لب جان آمد از بس گفته جانان جانان، جانان جانان.
کتاب‌های تاریخ ساز رو تا اونجا پی گرفتیم که به یی‌چینگ رسیدیم. یک نکته مهم از همین الان بگم، بعداً همین رو تکرار خواهم کرد. منظورمون از کتاب‌های تاریخ ساز چیه؟ منظور کتاب‌هایی هستن که آنچنان در تاریخ ماندگار شدند، یا به عبارتی شانس این رو هم داشتن، چون ما در تاریخ به واسطه عوامل طبیعی، ناهمواری های جغرافیایی طبیعی، به اصطلاح نابودی کتاب ها رو داشتیم به خاطر جنگ. اتفاقا در بخشی از جغرافیای دنیا که زادگاه و خاستگاه کتاب بود، نابودی کتاب رو داشتیم و برخی از جغرافیاها از این مسئله کمتر آسیب دیدن. از این وجه میگیم کتابایی که ماندگار شدند به دلایل تاریخی، جغرافیایی و اثر خودشون رو آنچنان گذاشتن که همچنان در رشته‌های مختلف علمی و دانشی و نیز کیفیت و کمیت مخاطب در سطح بالایی هستند، اونها کتاب‌های تاریخ سازند. ای بسا که برخی از نظریات علمی بر پایه این کتاب ها به وجود اومدن. ای بسا که روش های اندیشیدن رو این کتاب ها با خودشون تغییر دادن، موجی در اون ایجاد کردند. یکی از این کتاب ها که برخلاف موضوعش که ظاهراً پیشگوییه، خدمتون عرض کردم، یه چینگ بود. آدم فکر میکنه این کتاب چجوری میتونه کتاب تاریخ ساز بشه، به ویژه آن که در هزارهای نخستین تمدن ما کتابهای پیشگویی و بسیاری از عناصر خرافی رو داشتیم در فرهنگ ها و تمدن ها. اما نه، برخی از این کتاب ها ماننده ی چینگ از سطح یک کتاب فراتر میرن، آنگونه که این کتاب رو آدم های مانند کارل گوستاو یونگ، مانند کنفوسیوس، مانند دانشمندان چینی آنچنان به رسمیت شناختند، لاوتسه که شده پایه برخی از سامانه های فرهنگی مثل تائوئیسم که برخی از اندیشه هاش برگرفته از نوشته های یی‌چینگ. اسم این کتاب رو کتاب تغییرات هم گفتند، کتاب سرنوشت هم گفتند، کتاب تقدیرات هم گفتند، به خصوص تو ترجمه ای که اولین ترجمه فکر میکنم سرکار خانم سودابه فضائلی ترجمه کردند، این رو به عنوان یی‌چینگ کتاب تقدیرات آوردند. نشر نقره منتشر کرد این رو در دهه 60. ده ها بار این کتاب چاپ شد و ترجمه های گوناگون دیگری هم علاوه بر ترجمه سرکار خانم فضائلی به این ترجمه ها اضافه شد، اما همچنان فضل تقدم با خانم فضائلی است. فضائلی و فضل تقدم. گفتیم درباره به اصطلاح نویسنده نامعلومش، درباره به اصطلاح شکل کتابتش که مثلا تو ابریشم پاره پاره که به عنوان بیس، به عنوان پایه نوشتن این متن استفاده شده بود، و همچنین کاغذهایی که چینی ها استفاده می کردن اولین بار به وجود آورده بودن، درباره نسخه های بسیار قدیمیش صحبت کردیم، درباره شهرهاش صحبت کردیم. میگن فوتسی یا فوتسی اولین کاشف و مفسر یی‌چینگ بوده 3000 سال پیش از میلاد و ناظم و ساده کننده متن بوده. خود به اصطلاح، البته این 3000 پیش از میلاد فکر نمی کنم درست باشه، من منبعی که این رو ازش برداشتم رو باید بیشتر بررسی بکنم، برای اینکه نگارشش خودش حدود 1050 قبل از میلاده، پس 3000 پیش از میلاد نمیتونه باشه. میدونید نگارش این کتاب حدوداً چه دوره‌ای بوده؟ حدوداً دوره‌ای بوده که آریاییان در فلات ایران جایگزین میشدن و تمدن و فرهنگ داشتن درست میکردن، حکومت‌های محلی داشتن که داشت به امپراتوری هخامنشی تبدیل میشد. بنابراین یی‌چینگ از این جهت توی تاریخ تطبیقی، در جغرافیای تاریخی تطبیقی، تقریبا معادل دوره معاصر دوره هخامنشیان هست. یه نسخه ای هم گفتیم در دوران سلسله مینگ وجود داره. عرض کنم به حضورتون که درباره نظریه تائوئیسم گفتیم به عنوان یکی از پایه‌های اندیشه و فرهنگ چین، درباره یانویانگ هم گفتیم. من الان تصویر یانویانگ رو نمیتونم توضیح بدم براتون، خودتون میتونید توی اینترنت پیدا بکنید یا در کتاب‌ها، اما یانویانگ پایه همه تضادهای عالم هست. هماهنگی با طبیعت، دریافت حکمت طبیعت و جریان طبیعت، اینها چیزی است که ین و یانگ در هر به اصطلاح در هر مقطعی از حیات اون رو تعیین میکنه و تأثیر گذاره بر اون. البته در مورد انتقال فرهنگی یی‌چینگ هم بهتون بگم، انتقال فرهنگیش یعنی حرکت به سمت غرب، بنابراین احیانا به ایران زودتر رسیده. از سالهای دهه 1600 میلادی شناخته شده، حدود 400 سال پیش. ولی با توجه به ارتباطات ایرانیان و چینی ها، به ویژه ساسانیان، باید گفت که قطعاً چنین چیزی در دوره ساسانیان به ایران آمده که حالا باید نشانهاش دیده بشه. یه چیزی هم از کنفوسیوس بگم، میگه اگر سالهایی به عمر من اضافه میشد، 50 سال آن را به مطالعه کتاب تغییرات اختصاص میدادم. در آن صورت میتوانستم از ارتکاب خطاهای بزرگی پیشگیری کنم. سه خطی های تو این کار وجود داره که بر اساس در حقیقت همون تفعل، حالا نحوه تفعل چجوریه مهم نیست، اما این سه خطی ها در حقیقت پیشنهادهایی هست برای تغییر و بهتر شدن آن چیزی که الان وجود داره، برای کسی که میخواهد از این کتاب استفاده بکنه و بهش داره تفعل میزنه. با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم خداوند یار و نگهدارتون باشه. در آرامش باشید، برای ما هم دعا بکنید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 MHz. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
جلوه حسن، ویژه برنامه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. در داغ سرخ تو چه جگرها که خون شده، در داغ سرخ تو چه جگرها که خون شده، جام چقدر خون جگر واژگون شده.